بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر انفجار بم در یکی از راهپیمایی‌های انتخاباتی پاکستان بیش از 20 تن کشته شدند. سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به 5 کشور آفریقایی آغاز شد. اتحادیه اروپا طرح نهایی اعزام نیروهای انتظامی و اداری به کوسوو را تایید کرد. ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. شنبه 16 فوریه 2008 میلادی. 27 بهمن ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام. علیرضا طاهری هستم. میزبان پذیرای شما با نخستین مجله شامگاهی هفته نو. در آغاز الهه روانشاد با تازه ترین خبرها.
بنابر گزارش ها دست کم 21 نفر از شرکت کنندگان در یک راهپیمایی انتخاباتی که در نزدیکی دفتر حزب مردم پاکستان جمع شده بودند بر اثر انفجار بم کشته و بیش از 90 نفر نیز مجروح شدند. این انفجار در شهر پاراچنار در منطقه عشایری کروم در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان صورت گرفت. حزب مردم پاکستان گروه سیاسی مخالف دولت پرویز مشرف است و بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق که در یک سوءقصد انتحاری کشته شد نیز از اعضای آن بود. انتظار می‌رود که در انتخابات پارلمانی هفته آینده پاکستان نامزدهای حزب مردم با استقبال رای دهندگان روبرو شوند. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده با سفر به جمهوری بنین در غرب آفریقا سفر رسمی خود به 5 کشور در آن قاره را آغاز کرد. سفر جورج بوش در جهت تلاش دولت آمریکا برای حل مشکلات منطقه‌ای، ترویج دموکراسی، مبارزه با ویروس HIV، بیماری ایدز و مالاریا در قاره آفریقا صورت می‌گیرد. جورج بوش پیش از سفر به آفریقا و پس از آن که در این مورد با بان گیمان دبیر کل سازمان ملل متحد گفتگو کرد، به خبرنگاران گفت حامل پیام همدردی برای ملت آفریقاست. جورج بوش در این سفر پس از جمهوری بنین از تانزانیا، رواندا، غنا و لیبریا دیدار می‌کند. اتحادیه اروپا طرح نهایی اعزام 1800 کارمند به کوسوو را برای اداره امور امنیتی و اداری این منطقه تصویب کرد. این طرح که ماموریت اتحادیه اروپا در کوسوو نام دارد، جایگزین ماموریت مشابهی از سوی سازمان ملل متحد می شود و هدف آن آموزش ساکنان کوسوو برای به دست گرفتن زمام امور در این منطقه است. آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا از پایه‌گذاران این برنامه آموزشی اداری هستند. پس از اعلام این طرح، میلان ایوانوویچ، مسئول سرب استان کوسوو سربستان، اعزام کارمندان اتحادیه اروپا را مانند اشغال کردن آن استان نامید. احتمال جدا شدن استان عمدتاً آلبانیایی نشین کوسوو در سربستان چندی است در آن منطقه به بحرانی سیاسی تبدیل شده است. هاشم تاچی، نخست وزیر کوسوو میگوید کوسوو حقوق اقلیت سرب را پس از اعلام استقلال به رسمیت شناخته و آن را تضمین میکند. به رغم آنکه هاشم تاچی از اعلام تاریخ دقیق استقلال کوسوو خودداری کرده است، اما انتظار می‌رود که فردا یک شنبه استقلال کوسوو رسما اعلام شود. سربستان بارها مخالفت شدید خود را با استقلال آن منطقه اعلام کرده است. بوریس تادیچ نخست وزیر سربستان اعلام کرده است تمامی راه‌های ممکن برای حفظ تمامیت ارضی کشورش و حفظ استان کوسوو استفاده می‌کند. روسیه از جمله مهمترین کشورهایی است که از موضع سربستان حمایت می‌کند، اما اتحادیه اروپا و ایالات متحده هوادار استقلال کوسوو هستند. به دلیل تنش‌های خونینی که طی سال‌ها میان آلبانیایی تبارها و سربها صورت گرفته است، سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن کوسوو به سربستان تعلق دارد، اما کنترل امنیت آن در دست نیروهای سازمان ملل است. با تصویب نهایی طرح اتحادیه اروپا برای جایگزینی کارمندان آن اتحادیه به جای نیروهای سازمان ملل، سربستان از احتمال اعلام استقلال یک جانبه از سوی کوسوو بیش از پیش نگران شده است. شورای نگهبان از دستور محمود احمدی نژاد مبنی بر انحلال شوراهای عالی دولت انتقاد کرد. بر اساس دستور محمود احمدی نژاد، شوراهای عالی دولت پس از انحلال در کمیسیونی که زیر نظر مستقیم دولت اداره می شود ادغام می شوند. احمدی نژاد می گوید این تصمیم را با استناد به نظر شورای نگهبان گرفته است، اما شورای نگهبان می گوید که این قانون هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و توسط دولت قابل اجرا نیست. پیشتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از این دستور رئیس جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. ادغام شوراهای عالی در یک کمیسیون دولتی در حالی صورت می‌گیرد که قبل از آن شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی نیز منحل شدند و در کمیسیونی تحت نظر دولت گرد آمدند.
الهی روانشاد، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. سوریه گفته جمهوری اسلامی را بیپایه می داند. به گفته دمشق، سوریه درباره کشته شدن عماد مغنی از فرماندهان نظامی حزب الله لبنان به تنهایی تحقیق خواهد کرد، نه با تهران. از حضور خبرساز نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در جلسه ای میگوییم که بسیار بحث برانگیز شد. در جلسه ای برای پیکار با پولشویی و پولشویی تروریستی. به دنبال چک و لهستان، آمریکا برای ساختن سامانه دفاع موشکی اکنون به ترکیه چشم دوخته است. از انتخابات در ایران میگوییم. انتخاباتی که تاکنون یک قربانی داده است. و خواهیم دید که حجت الاسلام عصبانی است. حجت الاسلام یحیی زاده نماینده مجلس از این پا و آن پا کردن های سنیور کلمنته آنقدر زله شده است که به رئیس جمهوری نامه نوشته. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تحقیق یا تحقیقات مشترکی با جمهوری اسلامی درباره کشته شدن عماد مغنیه در کار نخواهد بود. دولت سوریه تحقیق در این زمینه را به تنهایی انجام خواهد داد. این خبر را دمشق امروز اعلام کرد. عماد مغنیه، فرمانده جهاد اسلامی، شاخه نظامی حزب الله لبنان، سه شنبه شب گذشته کشته شد. نام عماد مغنیه در فهرست مهمترین افراد تحت تعقیب سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی جهان غرب جای داشت. مریم منظوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری سوریه خبر داد یک مقام سوری که نامش فاش نشده است هر گونه همکاری با ایران را در این زمینه انکار کرد و خبر اعلام شده از سوی علیرضا شیخ عطار قائم مقام وزیر خارجه ایران را درباره قتل عماد مغنیه بی اساس خواند. علیرضا شیخ عطار قائم مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی در روز جمعه ضمن اعلام این خبر گفته بود در پی مذاکرات منوچهر متکی وزیر خارجه ایران با مقامات سوریه تصمیم گرفته شد هیئتی مشترک برای تحقیق درباره کشته شدن عماد مغنیه تشکیل شود و آقای متکی پس از شرکت در مراسم تشییع جنازه عماد مغنیه در بیروت پنجشنبه شب به سوریه رفت و با مقامات بلندپایه این کشور درباره قتل عماد مغنیه بحث و گفتگو کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این سفر همچنین با خالد مشعل و رمضان عبدالله صالح رهبران گروه‌های تندروی فلسطینی حماس و جهاد اسلامی در محل سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گفتگو کرد. عماد مغنیه فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان بود و به اتهام چندین فقره گروگانگیری و عملیات تروریستی که صدها کشته بر جای گذاشته بود تحت تعقیب بین‌المللی قرار داشت و آمریکا برای دستگیری او 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. وی از جمله به طراحی انفجار سفارت اسرائیل و مرکز یهودیان در آرژانتین متهم بود.
مریم منظوری گزارش می‌داد. در اسرائیل دوران ریاست مئیر داگان بر سازمان موساد تا آخر سال 2009 میلادی تمدید شده است. رئیس موساد سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل بلند پایه‌ترین مسئول آن کشور در پیگیری پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی است. تحلیلگران اسرائیلی تمدید ریاست مئیر داگان بر موساد را مربوط به همین فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران می‌دانند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از میترا فرهمند، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس.
یک هفته پس از تصمیم دولت اسرائیل برای برچیدن وزارت امور استراتژیک اعلام شد که به دستور اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل مئیر داگان دست کم تا پایان سال 2009 ریاست موساد سازمان اطلاعات و امنیت خارجی اسرائیل را در دست خواهد داشت. این در حالی است که تنها چندی پیش دوره ریاست داگان تا پایان سال جاری میلادی 2008 تمدید شده بود. تصمیم به ادامه ریاست داگان چند روز پس از قتل عماد مغنیه فرمانده عملیات ستاد ویژه حزب الله اعتقاد شده است. اسرائیل ارتباط خود با این سوء قصر را تکذیب کرده است. اردوغان از سال 2002 که اریل شارون به نخست وزیری اسرائیل رسید، ریاست موساد را بر عهده داشته است. از سال 2005 بنا به تصمیم شارون، دگان به عنوان مسئول ارشد اسرائیلی در پیوند با پرونده هسته جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده است. پس از به اغما رفتن اریل شارون، جانشین شارون اهود اولمرت اختیارات دگان را برای پیگیری مسائل مرتبط با ایران تمدید کرد. هنگامی که در دولت اولمرت وزارتخانه جدیدی با نام امور استراتژیک بنا به اصرار اویگدور لیبرمن رهبر حزب دست راستی اسرائیل خانه ماست برپا شد، اعلام گردید که لیبرمن با دگان برای رسیدگی به پرونده اتمی ایران به رقابت شدیدی پرداخته است. تحلیلگران در اسرائیل همواره گفته بودند لیبرمن در این تلاش زیاد موفق نخواهد بود، زیرا اولمرت تمایل دارد که اختیارات اصلی در این باره همچنان در دست دگان بماند. در این چند هفته اولمرت خود موقتاً مسئولیت وزارت امور استراتژیک و بودجه دست نخورده آن را در اختیار داشت. اما بدون آنکه جزئیاتی اعلام شود، دولت اولمرت یک شنبه گذشته تصمیم گرفت وزارت امور استراتژیک را از اساس باطل کند. این امر این گونه تعبیر شده که بار دیگر تمامی اختیارات پرونده هسته‌ای ایران به مئیر دگان محول می شود. دگان که ژنرال دوره احتیاط است، 32 سال در ارتش اسرائیل فعالیت کرده و از افسری دونپایه تا به ریاست واحد عملیات در ستاد کل ارتش اسرائیل رسیده بود. همزمان با تمدید ریاست دگان در موساد، رسماً اعلام شد که فرمانده نیروی هوایی اسرائیل نیز تغییر کرده و به زودی ژنرال ایدان نخشتان جایگزین ژنرال الیزر شکدی خواهد شد. ژنرال شکدی تاکید کرده بود که مهمترین ماموریت این نیرو آمادگی برای مقابله احتمالی با جمهوری اسلامی ایران است.
مجله شامگاهی رادیو فردا در برابر شماست. دانیل گلیزر، معاون مدیر کل وزارت خزانه‌داری یا دارایی آمریکا، در کنار نمایندگی از بانک مرکزی و وزارت دارایی جمهوری اسلامی. این خبر را نخستین بار خبرگزاری اسوسییتد پرس به عنوان گزارشی اختصاصی خودش به سراسر جهان مخابره کرد. این خبر که نمایندگانی از جمهوری اسلامی و آمریکا مخفیانه با یکدیگر در پاریس دیدار و گفتگو کردند. در پی اسوسییتد پرس، دیگر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های بین‌المللی نیز کوشیدند از قافله عقب نمانند و در نتیجه این خبر را با آب و تاب هر چه تمام‌تر انتشار دادند. اما به زودی روشن شد که خبر چندان هیجان انگیز هم نیست. در واقع جوهر خبر این بود: یک سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی از جمهوری اسلامی خواسته است نقایص شبکه نظارت بر پول در ایران را اصلاح کند، مانع پولشویی شود و از یاری‌های مالی به گروه‌های تروریستی بپرهیزد. گزارش و گفتگویی در همین زمینه. حمید فاطمی.
شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دیشب جمعه در واشنگتن فاش کرد که در نشست 29 ژانویه یا 9 بهمن ماه سازمان موسوم به FATF یا Financial Action Task Force که شاید به فارسی بتوان آن را به گروه اقدام مالی ترجمه کرد، نمایندگانی از ایران و وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت داشتند، هرچند ایران عضو این سازمان نیست. به گفته شان مک‌کورمک، از جانب آمریکا دانیل گلیسر مسئول ارشد مبارزه با تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت داشت و به گزارش اسوسییتد پرس ایران مقامات ارشد بانک مرکزی و دولت را به این اجلاس فرستاده بود. شان مک‌کورمک تاکید کرد که این یک نشست چند جانبه بوده و ملاقات رو در روی میان نمایندگان آمریکا و ایران انجام نگرفته است. سازمان FATF وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا است و کار آن مبارزه با سوء استفاده تبهکاران و تروریست ها از سیستم مالی بین المللی و مبارزه با پولشویی است. به گزارش اسوسییتد پرس، در این نشست از ایران خواسته شد نقایص نظارت بر پولشویی را در قوانینش اصلاح کند و از کمک رسانی به گروه های تروریستی بپرهیزد. دکتر حسن منصور، اقتصاددان در انگلستان، پولشویی را چنین تعریف می کند:
پولی که از جاهای غیر قانونی حاصل می شود و زیر نظارت دستگاه مالی دولت های دموکراتیک نیست، این اصولا پول ناپاک، پول آلوده است. این پول میتونه پول تقلبی باشه، یعنی چاپ مثلا دلار یا پولی باشه که از مشاغل غیر مشمول مالیات یعنی از مالیات در رفته و یا از زمینه‌های نظیر قاچاق مواد مخدر، فحشا و امور تروریستی حاصل شده. برای اینکه این پول به صورت پول پاک تمیز در بیاد، این رو وارد یک معامله‌ای می‌کنن، شرکتی می‌کنن که ظاهراً شرکت قانونی است و از طرف دیگر این رو وصول می‌کنند. این جریان رو اصطلاحاً می‌گویند پولشویی.
اما حجم و میزان پولشویی در جهان و ایران به چه میزان است؟
حجم پولشویی به صورت خطرناکی در دنیا بالاست. یعنی طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول سالانه بین 400 میلیارد دلار تا تقریبا 3 تریلیون دلار پولی است که از زمینه‌های آلوده خطرناک مزنون حاصل می‌شود و تبدیل می‌شود به پول ظاهراً سالم. سهم ایران در این قضیه متأسفانه زیاده. نمی‌شود در مورد ایران رقم دقیقی را گفت بنا به ماهیت اینکه اصولاً این کارها مخفی است، ولی با تخمین‌های سالمی که در مورد اقتصاد ایران داریم، سالانه در حدود 12 تا 15 میلیارد دلار در ایران پولشویی انجام می‌گیرد.
دکتر حسن منصور نقایص سیستم نظارت بر پول را در ایران چنین شرح می‌دهد:
در ایران دستگاه مالی لزوماً طبق مقررات بین‌المللی علمی عمل نمی‌کند، برای اینکه از یک طرفی دستگاه مالی کاملا غیر رسمی داریم که زیر نظر روحانیت بوده و زیر نظر همون هم باقی مانده است که رقمش به ده ها میلیارد دلار سر میزند. بعد از اون در موازی بانک‌های ایران بانک‌های اسلامی پدید آمدند یا دستگاه‌های قرض‌الحسنه که اینها میلیاردها دلار پول دارند، طبق مقررات بانکداری جهانی عمل نمی‌کنند. در نتیجه این در واقع زمینه بسیار بازی است برای اینکه پول‌های آلوده و پول‌های خطرناک وارد اونها بشه. نکته آخر این که در مورد ایران پولی که در اونجا به اصطلاح پاکشویی می‌شود لزوماً حالت غیرقانونی نداره، بلکه بخشی از آن به صورت قانونی از طریق دولت و از طریق دستگاه‌های برای دولت ولایت فقیه در اختیار سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیره و این عنوان کمک به جنبش‌های رهایی بخش اسلامی رو داره که دنیا اینها رو تروریستی می‌شناسه.
در این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک در واشنگتن گزارش داده است که سازمان FATF قرار است برای بحث درباره ایران دوباره در اواخر ماه فوریه جاری تشکیل جلسه دهد.
حضور همزمان نمایندگان دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در یک جلسه در پاریس. ساعت 16:17 به وقت پاریس و 18:47 به وقت تهران. مجله شامگاهی را ورق می‌زنیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در تهران شورای نگهبان صلاحیت 300 تن دیگر از داوطلبان نمایندگی در هشتمین دور مجلس شورای اسلامی را که پیشتر صلاحیتشان رد شده بود امروز شنبه تایید کرد. همزمان بر پایه خبرهای رسیده از ایران، آیت الله محمد رضا توسلی 77 ساله هنگام سخنرانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، مجمعی که از نمایندگان آن بود، دچار ایست قلبی شد و درگذشت. موضوع اصلی سخنرانی آیت الله توسلی، رئیس دفتر آیت الله خمینی، بنیادگذار جمهوری اسلامی، انتقاد از حمله تند یکی از آشیانهای خبری اینترنتی وابسته به دولت محمود احمدی نژاد به حجت الاسلام حسن خمینی، نوه رهبر انقلاب اسلامی بود. حمله‌ای که به گفته حجت الاسلام مهدی کروبی، یکی از دیگر از مخالفان دولت محمود احمدی نژاد، در آن حتی از بر و روی حسن خمینی هم نگذشتند. مهین گرجی از رادیو فردا و تازه های انتخابات. انتخاباتی با یک قربانی.
انتخابات مجلس هشتم.
در فاصله 27 روز مانده به برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به طور غیر منتظره ای صلاحیت 300 نفر از کاندیداهای رد صلاحیت شده را در تهران و شهرستان ها تایید کرد. انتشار این خبر خوشحالی احزاب و گروه های سیاسی را در اولین روز هفته در پی داشت. در همین رابطه سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران در مجلس هفتم به ایرنا گفت: امیدوار شدیم. خانم جلودارزاده تاکید کرد: امیدواریم رسیدگی به صلاحیت ها تا سوم اسفند ماه با شتاب بیشتری ادامه یابد تا زمینه مشارکت گروه‌ها و احزاب مختلف در عرصه رقابت فراهم شود. در مجموعه 5 دقیقه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس هشتم. خبرها.
خبر اول این که رئیس ستاد ائتلاف مردمی اصلاحات میگوید که با وجود رد صلاحیت گسترده کاندیداهای این ائتلاف، آنها هرگز به فکر تحریم انتخابات یا قهر کردن نبودند. مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا افزود که ائتلاف مردمی اصلاحات برای ارائه فهرست تهران منتظر اعلام نهایی نظر شورای نگهبان است.
امیدوار رضایی در تهران نمیمانم. این عنوان خبری است که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از امیدوار رضایی نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس هفتم در صفحه ویژه انتخابات خود گذاشته است. ایرنا به نقل از سردار رضایی می نویسد به توصیه برخی دوستان در حوزه انتخابیه تهران برای شرکت در رقابت‌های مجلس هشتم ثبت نام کردم، اما اکنون قصد ندارم در تهران بمانم. آقای رضایی دلیل انصراف خود را درخواست هایی از حوزه انتخابیش یعنی شهر مسجد سلیمان عنوان کرد.
شورای نگهبان صلاحیت کوروش نیکنام نماینده اقلیت زرتشتیان را بار دیگر تایید نکرد. سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته است که کوروش نیکنام به خاطر عدم التزام عملی به نظام اسلامی رد صلاحیت شده است. این خبر در حالی عنوان می شود که دو روز پیش یکی از روزنامه های منتقد دولت جمهوری اسلامی در ستون خبرهای ویژه انتخابات خود نوشته بود که کوروش نیکنام نماینده زرتشتیان به دلیل عدم التزام عملی به اسلام رد صلاحیت شده است.
خبر دیگر این که خبرگزاری نیمه دولتی فارس به نقل از اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان نوشت که اصولگرایان سرلیست نخواهند داشت. آقای بادامچیان دلیل آن را شناخته شده بودن همه کاندیداهای این حزب می‌داند و می‌گوید معمولاً تعیین سرلیست مربوط به جریان‌هایی است که افراد آنها از شهرت برخوردار نیستند و یک یا دو نفر از افرادی که دارای شهرت هستند را در سرلیست خود قرار می‌دهند. انتخابات محک دموکراسی. مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که انتخابات ایران مظهر دموکراسی است. این در حالی است که در فاصله 27 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، گروه‌ها و احزاب همچنان چشم به دست‌های شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدهای معرفی شده‌شان هستند. این سوال اما همچنان مطرح است که آیا می‌توان انتخابات انجام شده در جمهوری اسلامی را انتخاباتی آزاد و منطبق با اصول دموکراسی خواند؟ حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران اینطور جواب می‌دهد.
در نظام ایران صحبت از دموکراسی بیشتر به یه طنز شبیه هستش. دموکراسی زمانی هستش که از قدرت هیئت حاکمه به نفع مردم کم میشه. در ایران از قدرت مردم به نفع هیئت حاکمه کم میشه. شما موقعی که می‌بینید که مجلس اختیاراتش رو میاد به جمهور تو لایحه بودجه ازش سلب می‌کنه و هیچ صدایی هم در نمیاد، ببین شما دیگه صحبت دموکراسی نباید بکنید که کدوم مجلس اساسی رو مجلس هفتم بهش اعتراض کرد. اینها دنبال اون بودن که مجلس هشتم یه چنین مجلسی باشه، ولی البته هنوز تموم نشده ماجرا، یعنی هنوز ما بحث کنار صندوق‌های رأی رفتن رو داریم. ما دیدیم که خیلی وقتا در پای صندوق‌های رأی خیلی از مسئله صورت گرفته، یعنی این تایید فلهی که الان داره صورت میگیره این نشون دهنده اون نیستش که ما در آینده انتخابات سالم و بدون حرف خواهیم داشت.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ماه مارس آینده به ترکیه سفر می‌کنند. به گزارش رسانه‌های ترکیه آمریکا می‌خواهد پس از جمهوری‌های چک و لهستان طرح سپر دفاع موشکیش را در ترکیه مستقر سازد. آمریکا می‌گوید ایجاد این سامانه دفاعی برای مقابله با حملات احتمالی موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی به جهان غرب ضرورت دارد، اما روسیه مخالف این سامانه است. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا.
در پی دیدار 7 ساعته ژنرال جیمز کارترایت معاون ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا با مقامات ارشد ترکیه در آنکارا، رسانه‌های مستقل ترکیه به نقل از منابع مطلع از آغاز مذاکرات محرمانه واشنگتن آنکارا برای نصب سپر دفاع موشکی آمریکا در ترکیه خبر دادند. به گزارش پایگاه خبری حریت، خبرگزاری سی ان ان ترک و کانال خبری ان تی وی ترکیه، واشنگتن خواستار نصب سیستم رهیاب و رهگیر موشکی بسیار پیشرفته به نام ایکس باند در شرق ترکیه و هممرز با ایران است. بنابراین گزارش، ترکیه مناسبترین گزینه برای استقرار طرح سپر دفاع موشکی آمریکاست، زیرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار ضد موشکای آمریکا در جمهوری چک و لهستان با اجرای این طرح در ترکیه مخالفتی ندارد و آن را پروژه‌ای علیه خود قلمداد نمی‌کند. همچنین اجرای این پروژه در ترکیه به دلیل همسایگی با ایران دارای تأثیرات بیشتری خواهد بود و خطرات احتمالی ناشی از جمهوری اسلامی را به عنوان هدف طرح سپر دفاع موشکی آمریکا به مراتب کاهش می‌دهد. دولت ترکیه در این رابطه اظهار نظری نکرده، اما ژنرال هنری اوبرینگ رئیس آژانس دفاع موشکی آمریکا گفته است ترکیه منطقه قفقاز و حوزه دریای خزر یا مازندران گزینه‌های مورد نظر واشنگتن برای گسترش طرح سپر دفاع موشکی آمریکا هستند. در این میان پیامد پذیرش درخواست آمریکا توسط دولت ترکیه برای استقرار سپر دفاع موشکی بر مناسبات آنکارا تهران موضوعی است که ترکیه نسبت به آن نگران است، زیرا ایران پس از روسیه دومین تأمین کننده اصلی انرژی ترکیه محسوب می شود. به گزارش رسانه های ترکیه ادامه مذاکرات واشنگتن آنکارا در این زمینه ماه آینده میلادی و در جریان دیدار رسمی دیکچنی معاون رئیس جمهوری و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از آنکارا انجام خواهد شد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
یه دختر بچه 2-3 ساله تو بغل دوستش بود، گفت بیارش جلو، بیار جلو.
تن زوبینی است که از درون ما به سوی ما پرتاب می شود.
منو نشون داد، گفت این کیه؟
جوکای احمدی نژاد در دور ما تبدیل شد به جوکای رسانه‌ای.
بچه نگاه کرد، من گفت این محموده.
نگاه تازه رو از دست ندهید. امشب ساعت 21.
در حالی که قرار است امشب سرنوشت دو جایزه خرس‌های طلایی و نقره‌ای جشنواره جهانی فیلم در برلین تعیین شود، دو فیلم ساخته دو تن از ایرانیان ساکن از ساکن خارج از ایران جایزه خرس برنز را از آن خود کردند. دو فیلم به نام مثل دیگران باش و فوتبال زیر حجاب. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در خانه فرهنگ‌های جهان و در چارچوب 58مین جشنواره جهانی فیلم در برلین، برلیناله، جایزه تدی و یا خرس برنز به دو فیلمی که سازندگان آن ایرانی تبارند داده شد. 22 سال است که تدی در کنار برجسته‌ترین جوایز برلیناله، یعنی خرس‌های طلایی و نقره‌ای، به فیلم‌هایی داده می‌شود که نگاه تازه‌تری به مسائل جهانی انداختند. مثل دیگران باش، ساخته طناز اسحاقیان، فیلمساز ایرانی آمریکایی، و فوتبال زیر پوشش و حجاب، کار مشترکی از آیت نجفی و داوید آسمان، هنرمندان ساکن آلمان، از جمله فیلم‌هایی هستند که 8مین و 9مین جایزه تدی را از آن خود کردند. مثل دیگران باش از انسان‌هایی می‌گوید که با تایید پزشک مایلند تغییر جنسیت دهند. در این فیلم کلینیکی در تهران نشان داده می شود که مراجعه کنندگانش با بهره‌گیری از فتوایی در ایران در پی به دست آوردن یک هویت تازه جنسیتی برای خود هستند.
شما اگه همین الان تو خیابون راه میرین و دوستان بهتون بگین تو خیابون اگه باش راه بری 90% این مردم برمیان صحبت میکنن، یعنی بهنه میشنم خودت که این هم جنسباز فلان اینجوریه. بیشتری مشکلی که من دارم با این مردم.
مثل دیگران باش به خاطر نگاه تازه‌ای که به همجنسگرایی و تغییر جنسیت در ایران انداخته، جایزه تدی و یا خرس برنز جشنواره امسال فیلم در برلین را به دست آورده است. فوتبال در زیر پوشش و حجاب دیگر فیلم مستندی است که آن هم جایزه تدی را از آن خود کرده است. این فیلم همان گونه که از نامش پیداست، گوشه‌ای از مشکلات زنان در ایران را به تصویر کشیده. زنانی که در این حال مصممند که بر معضلات و قید و بندهای اجتماعی چیره شوند. آیت نجفی و داوید آسمان، فیلمسازان ساکن آلمان، این فیلم را ساختند. این دو کارگردان مسابقه تیم ملی فوتبال زنان ایران با تیم فوتبال زنان چند ملیتی در برلین را که سال پیش در ورزشگاه آرارات در تهران انجام شد به تصویر کشیدند. برخورد دوستانه تماشاگران زن در ورزشگاه آرارات تهران با فوتبالیست‌های آلمانی هم از صحنه‌های جالب و جذاب فیلم فوتبال زیر پوشش و حجاب است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به سایت ما قدم رنج می‌فرمایید، قدمتان روی چشم، بی‌تاب پذیرایی شماییم. پس فیلتر شکن هم داریم با این نشانی andymeshkzade.com. تکرار می‌کنم andymeshkzade.com.
رادیو فرداست.
علیرضا طاهری هستم، همچنان میزبان شما با مجله شامگاهی همراه الهه روانشاد با سرخط تازه ترین خبرها.
هاشم تاچی نخست وزیر کوزوو اعلام کرد استان عمدتاً آلبانیایی نشین کوزوو در سربستان فردا به طور یک جانبه اعلام استقلال خواهد کرد. بیش از 20 نفر بر اثر انفجار بمبی در یکی از راهپیمایی‌های انتخاباتی پاکستان کشته شدند. سفر جورج بوش به 5 کشور آفریقایی آغاز شد. شورای نگهبان از دستور محمود احمدی نژاد برای انحلال شوراهای عالی دولت انتقاد کرد. حدود 926 تن تا کنون در افغانستان بر اثر سرمای شدید جان سپردند. ضاربه حادثه تیراندازی در دانشگاه ایلینوی شمالی در آمریکا از دانشجویان برجسته دانشگاه بوده است.
الهه روانشاد و با برنامه دیدگاه ها از فریدون زرنگار، برنامه درباره انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در ایران و آخرین برگهای مجله شامگاهی امشب نزدیک می‌شوید.
دیدگاه‌ها،
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، شب شما شنوندگان عزیز بخیر. شنونده برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا هستید. من فریدون زرنگار میزبان شما در برنامه امشب هستم. چند روز مانده به پایان مرحله بررسی صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم، بحث و جدل درباره چگونگی بررسی صلاحیت نامزدها همچنان با شدت ادامه دارد. به رغم اینکه شورای نگهبان صلاحیت حدود 280 نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس را که در آغاز صلاحیتشان از سوی هیئت‌های نظارت رد شده بود مجدداً تایید کرده است، اصلاح طلبان حکومتی همچنان از برخورد به گفته آنان جناحی شورای نگهبان گلایه می کنند. ظاهراً تلاش چهره‌های شاخص نظام جمهوری اسلامی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی و درخواست آنان از رهبر جمهوری اسلامی برای دخالت و سفارش به شورای نگهبان تا این اندازه مثمر ثمر بوده است که شورای نگهبان صلاحیت شماری از داوطلبان را تایید کند. جناح اصولگرا و هوادار دولت تقریبا این اطمینان را دارد که در مجلس آینده با اپوزیسیونی ضعیف‌تر از مجلس کنونی روبرو خواهد بود. مهمترین رویداد چند روز اخیر در رابطه با انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را شاید بتوان رد صلاحیت علی اشراقی، نوای آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی نامید که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جمهوری اسلامی داشت. جنجالی تر از رد شدن صلاحیت نوای آیت الله خمینی حملاتی بود که برخی سایت های اینترنتی که گفته می شود به هواداران دولت احمدی نژاد نزدیک هستند به حسن خمینی نوه آیت الله خمینی داشتند. این حملات همه جناح های حکومتی را به موضع گیری مجبور کرد، آنچنان که رئیس مجلس شورای اسلامی که به جناح اصولگرایان نزدیک است نیز صریحا این حملات را محکوم کرد. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی تا 10 روز دیگر یعنی تا 3 اسفند باید بررسی صلاحیت‌ها را به پایان رساند و فهرست نهایی داوطلبانی که احراز صلاحیت کرده‌اند را اعلام کند. موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته را بار دیگر به بررسی شرایط برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اختصاص داده‌ایم. مهمانان برنامه امشب آقایان دکتر سعید رجایی خراسانی، نماینده پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در تهران و ماشاءالله عباس‌زاده مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخابات وزارت کشور در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در استانبول هستند. اما چشم‌انداز انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی با توجه به رد صلاحیت‌ها و و یا تأیید صلاحیت برخی رد صلاحیت شده ها را چگونه می تواندید؟ آقای دکتر رجایی خراسانی.
من فکر می کنم افق انتخابات مخصوصا با اقدام شایسته ای که آقایون هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و آقای کروبی کردن و ما معظم رهبری پیشنهاد کردن که شورای نگهبان در این نظری که راجع به صلاحیت داده یک تجدید نظری بکنه و اونها هم خوشبختانه این نظر رو پذیرفتند و یه تعداد زیادی از کسانی که رد صلاحیت شده بودن اونا رو مجدداً تایید کردن. افق روشن‌تر شده به نظر من. در دوران گذشته در مورد رد صلاحیت ها تقریبا ما همینطور روش رو داشتیم. شورای نگهبان یه اختیارات قانونی داره بر اساس قانون اساسی و با استفاده از این اختیارات معمولا درباره صلاحیت های داوطلب ها اظهار نظر میکنه. نظراتی از جنبه تئوری ها، از جنبه نظری، عقاید راجع به عملکرد شورای نگهبان به طور کلی نه اختصاصا در این دوره متفاوته. ایده‌ای از جمله خود من اعتقادشون بر این هست که شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات میکنه، نظارت میکند که قانون انتخابات درست اجرا بشه، نه اینکه دخالت بکنه. من دلم میخواست که شورای نگهبان ناظر باشه و از اعمال خلاف قانون چه خط چه در اصالت انتخابات وارد میکنه از اونها جلوگیری کنه، اونم علنی و روشن. اما شورای نگهبان الان درباره صلاحیت نامزدها اظهار نظر میکنه و این چیزی که محل بحث قرار گرفته و بعضی ها نظرشون این هست که این باعث میشه که یه مقدار مشارکت مردم در انتخابات تضعیف بشه.
آقای دکتر رجایی خراسانی، بحثی که شما مطرح کردین در واقع معنیش این هست که نظارت استصوابی شورای نگهبان قاعدتاً نباید باشه، بلکه نظارت بر اجرای قانون. از طرف دیگه در قانون مطرح شده که شورای نگهبان دو وظیفه داره، یکی از لحاظ قانون اساسی بایستی نظارت کنه، یکی از لحاظ رعایت فرامین و مقررات شرعی. در نتیجه
هر دوش قانونه، فرق نمیکنه.
بله، در نتیجه فراتر از قانون اساسی میره این وظیفه.
ببینید، فراتر از قانون که نمیتونه بره. قانون شرع، قانون اساسی، قانون مدنی، قانون جزایی، قانون، اینا همه قانونه.
خب تفسیرها از شرع، تفسیرها از قوانین شرعی متفاوته.
ببینید، تفسیرها از هر قانونی میتونه متفاوت باشه. ممکنه هر قسمتی از قانون در سر کلاس دانشکده حقوق هیستش ببرید نظرات متفاوتی در موردش ارائه بشه. بحث در مورد اختلاف تفاسیر هم نیست. اصلا مشکل اصلی این نیست که چرا در قوانین تفاسیر مختلفی هست. بحث اینه که کاری که شورای نگهبان میکنه آیا در چارچوب قانونه یا نه؟ اگر در چارچوب قانونه دیگه ما باید بپذیریم. ما ممکنه از این قانون ناخشنود باشیم، ها، بگیم این قانون باید اصلاح بشه، اون جداست، ولی مادام قانون هست باید اجرا بشه.
آقای مهدوی آزاد، با پادرمیانی در حال برخی به اصطلاح ریش سفیدان و مراجعه به رهبر جمهوری اسلامی، به نظر میرسه که تعدادی از رد صلاحیت شدگان صلاحیتشون دوباره مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و تا به حال شاید حدود 280 نفر هستن که مجدداً تایید صلاحیت شدن که عمدتاً گفته میشه از جناح موسوم به اصلاح طلب هستن. آیا تأیید صلاحیت این افراد تغییری در ساختار آینده مجلس خواهد داد؟ یعنی اینکه میتونه این ترکیب فراکسیونای مجلس رو تغییر بده؟
بله، اجازه بدید من ابتدا نقدی بکنم به فرمایشات آقای دکتر رجایی خراسانی. من قبول دارم که شورای نگهبان در مخصوصا دو سال اخیر در واقع یک تغییر نقش داده به نفع دفاع از حضور تمام جریان‌های سیاسی و گرایش‌های سیاسی در انتخابات. عملکردی که ما از شورای نگهبان در انتخابات خبرگان سال 85 دیدیم و عملکردی که همکنون هم می‌بینیم، به قول برخی از تفسیرگران غربی بیانگر در واقع تغییر نقش پلیس بد و پلیس خوب هست و شورای نگهبان در اقدامی که میتونه قابل تقدیر واقع بشه این هست که به نفع حضور سایر جریان‌های سیاسی در انتخابات داره عمل میکنه. جریان رو اگر بخوایم ساده سازی بکنیم این هستش که ما دو تا جریان سیاسی کلی در کشور داریم. یک جریانی که در صدرش جناب آقای احمدی نژاد الان قرار دارن و یک جریانی که در صدرش بزرگانی مثل آقای خاتمی، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای کروبی و سایر شیوخی که حتی برخی از اونها مثل آقای ناطق نوری قبلا جزو جناح محافظه‌کار شناخته می‌شدن اما الان در این جناح قرار گرفتن قرار دارن. ساده شده این معما و این معادله این هست که هیئت‌های اجرایی و نظارت با تفسیر در واقع خودخواسته از قانون، اشتباه نشه، ما مشکل قانون فعلا نداریم، مشکلات قانون جای خود. الان بحثی که وجود داره مشکل سر قانون یا مفاد قانون نیست، مشکل سر برداشت‌های شخصی و بعضن مندرآوردی از قانون و تفسیرهای شخصی از قانونه. هیئت‌های نظارت و اجرایی با این تفسیر از قانون یک جریان بزرگ سیاسی در کشور، صرف نظر از خوبی‌ها یا بدی‌ها، صرف نظر از اشتباهات یا سایر مشخصاتش، اون هم جریانی که در رأسش رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس جمهور سابق، رئیس پارلمان سابق، برخی از شیوخ و بزرگان جمهوری اسلامی که نقش انکارناپذیر در تأسیس و استقرار جمهوری اسلامی داشتن رو این جریان رو حذف کرد در ابتدا. و مدعیاتی که آقایان اصلاح طلب داشتن این بود که حد اکثر سر 30 کرسی مجلس از 285 کرسی مجلس میتونن رقابت بکنن و هیچ به قانون هم همچین چیزی ذکر نشده که یک شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری حق داره که یک همچین جریان بزرگی رو در واقع از انتخابات حذف کنه و مردم رو از شانس انتخاب یا عدم انتخاب اونها محروم کنه. به هر حال از این زاویه میشه ابراز خرسندی کرد که با مداخله شورای نگهبان، با مداخله آیت الله خامنه‌ای رهبری انقلاب و با رایزنی هایی که شیوخ و بزرگان اون جریان با عالی‌ترین سطوح در جمهوری اسلامی داشتند، تعداد قابل توجه برگشتن به حوزه انتخابات و به چرخه رقابت‌ها دوباره وارد شدن. آخرین اطلاعاتی که من در واقع از اظهار نظرهای مختلف می‌دیدم این هستش که در این شرایط جبهه اصلاح طلبان یا دقیق‌تر بگیم جبهه منتقد و مخالف جریان اصولگرایی حاکم بر کشور که الان پارلمان و دولت رو یار داره، میتونه حداقل بر سر حدود 190 کرسی در حال حاضر نامزد معرفی کنه و رقابت بکنه. با این دو تفسیر که یک سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که روند تایید صلاحیت‌ها احتمالاً تا سوم اسفند ادامه خواهد داشت، بنابراین ما شاهد تایید صلاحیت‌های بیشتری خواهیم بود، و دو مشخصه دیگر این انتخابات این هست که ظاهراً یک اتفاق نظر بین تمامی جریان‌های سیاسی حاکمیتی داخل کشور و شیوخ جریان اصولگرا وجود داره، مبنی بر حذف کسانی که توسط این جریان‌ها افراد تندرو یا اصلاح طلبان پیشرو یا اصلاح طلبان رادیکال خوانده شدند.
آقای عباس‌زاده، یکی از ویژگی‌های این دوره در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها رد صلاحیت نوه آیت الله خمینی بود که خیلی هم بحث ایجاد کرد. پرسش من این است که آیا خود این مسئله، یعنی در واقع یک نوع برخورد حتی به نوه آیت الله خمینی، نشونه ای نیست از به اصطلاح آزاد شدن جو برخوردهای بدون رعایت مقام؟
اینجا با توجه به حضور 8 سال در وزارت کشور و سفارت انتخابات کشور در دولت اصلاحات، بایستی به نکته اشاره کنم که در اساس قانون انتخابات همینی که الان هست موجود، بررسی صلاحیت ها از مرجع چهارگانه بررسی صلاحیت استعلام میشه و کاندیداها بایستی به اصطلاح بررسی صلاحیت بشن، که این دفعه ما خلاف قانونیش رو دیدیم از سوی سرداران نظامی در وزارت کشور، هیئت های اجرایی که امر معروف و نهی از منکر رو و همینطور پایگاه های بسیج رو به این مراجع چهارگانه اضافه کردن و این خلاف صریح قانون بوده. نکته دیگر که به عنوان خلاف مبرهن و مشهود در هیئت های اجرایی رخ داده، ارسال یک لیست بلندپایه و پیش هنگام و پنهانی از سوی سردار افشار رئیس سپاه انتخابات کشور به هیئت های اجرایی بوده که تقاضا شده بود از هیئت های اجرایی و نظارت که این اسامی ستاره دار صلاحیت لازم رو برای حضور در پارلمان ندارند. اصل موضوع انتخابات آزاد ما در ایران حل نخواهد شد و بایستی این به طور بنیادین، یعنی اصلاح طلبان از خیشتن خواهی عبور کنند و به دیگر خواهی بپردازند، که به هر حال سایر گروه های مستقل رو هم شامل بشه این لطفی که به هر حال پشت جلسات بسته و تعاملات بین رهبری و به تعبیر دوستان شیوخ اصلاح طلب ایجاد میشه، همه گروه های مستقل بسی بهره‌مند بشن. و خب ما مشاهده کردیم که آقای سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی اشاره کردن که تیغ استحصاب سر خیلی ها رو تراشیده و سرشون رو بریده. در حال حاضر در بدنه به ساختار دولت پادگانی موسوم به محور که در رأس اون آقای احمدی نژاد رئیس جمهور خودش رئیس جمهور شدنش رو مرهون عملیات بسیج و سازماندهی شده سپاهیان و بسیجیان و نیروهای نظامی و شبه نظامی برای رسیدن به هدفشون به هر وسیله متوسل میشن و خمینی زدائی رو هم برای تحقق جمع‌کرانی در سلوحه کار خودشون قرار دادن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و انتقادهای شما هستیم. آدرس پست الکترونیکی ما دیدگاه@radiofarda.com. آقای دکتر رجای خراسانی، آقای مهدوی آزاد اشاره داشتن به این مسئله که در مرحله بررسی صلاحیت ها افراد به اصطلاح تندرو یا پیشرو و یا جریانات دانشجوی حق شرکت ندارند. من میخوام یکم جلوتر برم و بگویم که عملاً هیچ گروه سیاسی منتقد یا مخالف نظام، حتی مثلا نهضت آزادی هم، حق شرکت در انتخابات رو نداره چون صلاحیتشون رد میشه. پرسش من این هست که آیا با این وصف میشود از انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی صحبت کرد؟
ببینید، آزادی انتخابات یه امر نسبیه، یه امر مطلق نیست. در ایران همیشه این بحث یه عده مطرح میکردن که انتخابات آزاد هست یا نه. در مرحله تهدید یا اظهار نظر در مورد صلاحیت ها شورای نگهبان طبق قانون موظف عمل بکنه. یعنی اگر خود شما هم عضو شورای نگهبان بودید که نمی گفتید که آقا به من مربوط نیست، گفتن این قانونه و شما باید اظهار نظر کنید بسم الله، یا شما نظر موافق می دادید، تایید می کردید یا تایید نمی کردید. بنابراین اصل نظارت شورای نگهبان رو شما اون روز که عضو شورای نگهبان بودید زیر پا نمی گذاشتید. حالا شورای نگهبان به تشخیص خودش عمل کرده و برخی از مردم با این عمل کرد خوشنودن و برخی هم انتقاداتی دارن. در این شرایط آیا انتخابات آزاد یا نه؟ بله، عده زیادی از مردم به همین نامزدهایی که هستن رأی میدن و این نامزدها وقتی که رأی آوردن میشن نماینده مردم ایران. مجلس فعلی هم همین شرایط رو داره، مجالس قبلی هم همین شرایط رو داشتن. همیشه با یک آزادی قابل ملاحظه مردم در انتخابات شرکت میکردن و نمایندگانی رو مجلس میفرستادن. اینجوری نبوده که همه مردم 100% خوشحال باشن از اینکه انتخابات رو اونها همه آزاد قلمداد می‌کردن. نه، اینکه انتقاد باشه بر میزان آزادی انتخابات، این خودش هم چیز بدی نیست. بذارید که یه عده فکر کنن که آزادیشون اونجور که دلشون می‌خواسته تامین نشده، عده هم فکر کنن که نخیر آزاد بوده، اون چی انجام گرفته طبق قانونه. شما دلتون می‌خواد قانون رو عوض کنید، بسم الله عوض کنید، ولی مادام که این قانون هست باید اجرا بشه.
خب پرسش مطرح میشه که آیا تغییر این قانون در شرایط فعلی اصولا امکان داره یا نه؟ آقای مهدوی آزاد،
تصور میکنم ما در واقع یک روند چند مرحله‌ای رو در پیش رو خواهیم داشت. صحبت کردن از تغییر قانون در شرایطی که اجرای قانون فعلی با مشکلاتی مواجه هست به نظرم صحبتی زود هنگامه، یا حداقل جاش اینجا نیست. من معتقد هستم جناح‌های سیاسی ما فعلا، مخصوصا جناح‌های سیاسی منتقد دولت، تمام توان و اهمیت خودشون رو به کار گرفتن به عنوان فعال سیاسی. یعنی تعریفی که از خودشون ارائه میدن این هست که ما چارچوب فعلی رو پذیرفتیم و در این چارچوب داریم فعالیت میکنیم و کنشگری سیاسی میکنیم. به عنوان فعال سیاسی تمام توان خودشون رو معطوف کردن به اینکه قانون فعلی به خوبی رعایت بشه. قانون فعلی هیچگاه حذف یک جریان سیاسی، آن هم جریان سیاسی که توضیح دادم در رأسش چه کسانی هستند، رو توجیه نمی کنه. همونطور که شورای نگهبان در اقدامات خودش و رهبری در دستور خودش در واقع این نگاه سخت گیرانه به قانون و این نگاه حد اکثری به قانون که به غیر از یک حلقه خاص تمام جریانهای پیرامونی قدرت در ایران رو حذف می کنه، مورد نقد قرار دادن و مورد بازنگری قرار دادن.
آقای عباس‌زاده، با تقریبا به پایان رسیدن مرحله بررسی صلاحیت ها، چه ترکیبی میتونه در مجلس هشتم حکم فرما بشه و چه تغییری خواهد داشت این مجلس با مجلس فعلی؟
من با تاکید میکنم که رد صلاحیت ها گسترده بوده و این خود نقض صریح و عیان برگزاری که انتخابات آزاد هست. ما فعالین مدنی، فعالین سیاسی، مدافعین حقوق بشر بایستی دغدغه ما این باشه که نه صرفا طیف هایی از همجناهای ما، همگرایان ما در ساختار قدرت بمونن و نسل نو و گروه های مستقل سیاسی، منتقدینی که به هر حال مدنی اندیشند، نبرانداز، اینها بایستی در ساختار قدرت قرار بگیرند. میدونستیم اینها یک رد صلاحیت گسترده و فلعی خواهند کرد و یک تایید صلاحیت قطعی. ما این رو الان پیشبینی کرده بودیم که خوب شده و قطعا با این روند پیشبینی مجدد این هست که نیروهای اصلاح طلب به هر حال حتی تعداد کرسی های موجود در مجلس رو به ازای دو نماینده در هر شهر در واقع ندارن که بخوان یک رقابت آزاد داشته باشن و به تعبیری صاحب یک کرسی حد اکثری بخوان بشن. رد صلاحیت ها مردم دچار یأس و واردگی میشن و نخواهند آمد. زمانی که مردم در صحنه نیان، محافظه‌کاران یا گروه‌های موسوم به اصولگرایی که من شخصا معتقدم بنیادگرایان دینی رو براشون به کار ببریم منطقی تر هست و بنیادگرایان دینی اینها قطعا این برنده بازی بی‌رقیب خواهند بود.
آقای دکتر رجای خراسان، پیش بینی شما از نتیجه انتخابات چی هست؟
خیلی مشکلی که الان نتیجه انتخابات رو پیش بینی کنید. ولی من فکر میکنم اکثریت کسانی که صلاحیتشون تایید شده به اصطلاح شامل کلیه گروه‌ها، گروهک‌ها و جناح‌های سیاسی کشور نیستن. این خطیزه استثنائی این انتخابات نیست ها. در گذشته هم معمولا اینطوری بوده. من خیلی دلم میخواست که میگذاشتن اینا حضور پیدا کنن، چون بعدا مردم نشون میدادن که این پیشبینی ها چقدر درسته. اگر مثلا نهضت آزادی میاد به میدون چقدر رای می آورد؟ اینا اگر با آزمایش گذاشته می شد برخی از شبهه ها کاملا برطرف می شد. من فکر می کنم در دورهای گذشته آیون شانس زیادی برای موفقیت در انتخابات نداشتن، احتمالا در این دوره هم نمی تونستن داشته باشن. ولی حقیقت امر اینه که افرادی که صلاحیتشون تایید شده بیشتر معرف دو جریان سیاسی اصلی کشور هستند و ترکیب مجلس در حقیقت بین این دو جناح تقسیم میشه و احتمالاً اصولگرایان رأی بیشتری میارن. من تا حدودی که با افکار عمومی مردم آشنا هستم، مردم هم به طور کلی از اصولگرایان راضی‌ترن. من فکر میکنم اصولگرایان اکثریت خواهند آورد.
آقای مهدوی آزاد، توده مردم پشت سر اصولگرایان خواهند رفت و اونها را انتخاب خواهند کرد یا نه؟
اگر ما بخوایم یک تحلیل جامعه شناختی از جریان‌های اجتماعی بتونیم ارائه بدیم، میتونیم جامعه رو به چند دسته تقسیم بکنیم. یک جامعه در واقع بخشی از مردم که گروه‌های مذهبی هستن، عمدتاً ساکن در شهرستان‌ها، در واقع همون گروهی هستن که آقای احمدی نژاد رو و شانه‌های خودشون به ریاست جمهوری ایران رسوندن. طیف دومی در جامعه ما وجود داره که طبقه نخبگان، الیت، روشنفکر یا به عبارت جامعه شناسیش طبقه متوسط شناخته میشه. این طیف متشکل هست از دانشجویان ما، دانش آموختگان ما، معلمان و اقشار تحصیل کرده که تعدادشون در ایران هم کم نیست و بر اساس در واقع نتایجی که از انتخابات‌های قبلی ما به دست آوردیم شاید حدود 20% از جامعه باشه. طیف سومی در جامعه ایران وجود داره که این طیف اساساً مخالف جمهوری اسلامی و مخالف شرکت در انتخابات، هر گونه انتخاباتی است. و نهایتاً طیف چهارمی وجود داره که این طیف از نظر سیاسی مدافع و حامی جریان اصولگرایی است. و ما اکنون باید یک طیف پنجمی رو هم اضافه بکنیم که طیفی است که در واقع از اصلاح طلبان سنتی حمایت میکنند و در واقع نماد کسانی هستند که به آقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند. سرنوشت اصلی در انتخابات در واقع منوط به حضور و مشارکت طیف نخبه، الیت، دانشجویان و در واقع طیف پیشروی جامعه در انتخابات هست. برعکس فرمایشات آقای عباس‌زاده، من معتقد هستم که رد صلاحیت ها در گسترده ترین حالتش که در انتخابات مجلس هفتم رخ داد و بی سابقه بود، باز هم به اونجا رسید که چیزی حدود 49% از مردم پای انتخابات و پای صندوق رأی رفتن. اگر رد صلاحیت ها به شکل گسترده باشه، اونقدر که طیف جدی از اصلاح طلبان، مخصوصا اون طیفی که طبقه متوسط جامعه رو میتونه تحریک کنه و مشتاق کنه برای حضور در پای صندوق رأی، حضور نداشته باشن در انتخابات، طبیعتا رقابت اصلی بین طیف سنتگرای جامعه، طیف حامی اصولگرایان، طیف حامی اصلاح طلبان سنتی اتفاق خواهد افتاد و در این در واقع طیف شناسی قطعا اکثریت با کسانی است که مدافع سنتگرایان یا اصولگرایان هستند و بنابراین اونها با میزان رأیی که قطعا کمتر از یک مشارکت پرشور در انتخابات خواهد بود به مجلس راه خواهند یافت، همونطور که به فرض تعداد آرای آقای حداد عادل در انتخابات مجلس هفتم از نصف تعداد آرای آقای خاتمی برادر رئیس جمهور در انتخابات مجلس ششم در تهران کمتر بود، با یک همچین حد اکثر آرایی به مجلس خواهند رفت. اما اگر انتخابات با شور و شوق جدی برگزار بشه و اون طبقه متوسطی که مخصوصا در انتخابات‌های قبلی تصور می‌کردن با تحریم انتخابات گره‌ای از مشکلاتشون گشوده خواهد شد و کم کم ظاهرا به این نتیجه رسیدند که تحریم چیزی رو حل نمی‌کنه و باید یک نگاه عملگرایانه به حوزه سیاست داشته باشن و در هر شرایطی در انتخابات شرکت کنن، اگر این برداشت درست بشه و اونها در پای صندوق بیان، طبیعتاً من تصور میکنم گرایش‌های مستقل و گرایش‌های اصلاح طلب در این آرا رو خواهند داشت.
آقای عباس‌زاده، پیشبینی شما چی است؟ یعنی چند درصد مردم احتمالاً پای صندوق‌های رای خواهند رفت؟
پیشبینی شخص بنده با تأکید بر جمله پیشین حقیر مبنی بر این که انتخابات اخیر با توجه به این رد صلاحیت که ما مشاهده کردیم قطعا بازی خیلی اوریان و نبرد عیان قدرت بین جناحین شروع شده و مردم از این نبرد در سطوح بالای قدرت خوشایند و راضی نیستند با توجه به دغدغه‌های معیشتی و حجم عظیم نقض حقوق بشر که این روزها گسترده شده و هر روز حکم اعدام میشنوند و زندان‌ها از دانشجویان پر شده. اینها این مجموع نارضایتی به نظر من عواملی است که مردم حضور حداکثری نخواهند داشت و همیشه در طول تاریخ 10 سال اخیر هرگاه مردم حضور حداکثری نداشته باشند یک خلأ ایجاد میشه و در خلأ اصولگرایان و بنیادگرایان پیروزند. به نظر خود من ترکیب آینده مجلس هشتم از آن محافظه‌کاران از پیش تعیین شده است که از سوی هیئت‌های همدست اجرایی و نظارت شورای نگهبان به مجلس راه خواهند.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان دکتر سعید رجایی خراسانی، مهدی مهدوی آزاد و ماشاءالله عباس‌زاده و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار می‌گم. شب خوش.
این سنیور کلمنته اگر سرمربی برجسته‌ای نباشد بی برو برگرد خبرساز خبره است. خاویر کلمنته اسپانیایی که سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را به او پیشنهاد دادند، فدراسیون فوتبال را در تهران پا در هوا نگاه داشته، بالاخره نمیگوید به ایران آمدنی هست یا نه، یا اصرار دارد که تیم ملی فوتبال ایران را با دستگاه کنترل از راه دور هدایت کند. اولی، این خشم حجت الاسلام را هم برانگیخته است. آری و نگفتنهای سنیور کلمنته آنچنان که فریبرز غریب گزارش می‌دهد.
دنیای ورزش.
مشخص نبودن وضعیت خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال ایران باعث شد که صبح امروز یک نماینده مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در این باره اخطار کتبی بدهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، حجت الاسلام سید جلال یحیی‌زاده نایب رئیس کمیته تربیت بدنی و عضو فراکسیون ورزش صبح امروز در یک تذکر کتبی به محمود احمدی نژاد که در صحن علنی مجلس قرائت شد خواستار پرهیز از اتلاف وقت در انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال شد. تیم فوتبال ایران که باید روز 6 فروردین ماه دومین مسابقه خود را در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در مقابل تیم کویت انجام دهد هنوز سرمربی ندارد. طی 2 هفته گذشته خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی موافقت خود را برای رهبری تیم ایران اعلام کرد، اما در مورد مدت زمان اقامت خود در ایران با مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور اختلاف نظر دارد. در فوتبال اروپا امشب بازی‌های مهم و حساسی در انگلیس، اسپانیا و ایتالیا برگزار خواهد شد. در انگلیس مرحله 1/8 نهایی مسابقات جام حذفی FA کاپ امشب آغاز می شود که در یک دیدار جذاب و پر از کرکری تیم های اول و دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر یعنی آرسنال و منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگی منچستر اولد ترافورد به میدان می روند. در اسپانیا و از هفته 24 لالیگا امشب 3 مسابقه در برنامه است که طی آنها رئال مادرید با رئال بتیس، اسپانیول با سویا و بارسلونا با زاراگوزا به مصاف یکدیگر خواهند رفت. در ایتالیا هم امشب 3 بازی از هفته 23 سری آ انجام می شود که ابتدا اینتر میلان صدرنشین میزبان لیورنو تیم رحمان رضایی است
سپس آس میلان در خانه پارما به میدان می‌رود و در آخرین نبرد امشب که حساس‌ترین بازی این هفته است، یوونتوس تیم سوم جدول پذیرای آس روم تیم دوم خواهد بود.
نشانی ما در اینترنت برای باز شنیدن برنامه‌ها و برای خواندن این‌ترین تازه‌ها www.radiofarda.com. تکرار می‌کنم www.radiofarda.com. فیلتر شکن هم که داریم با این نشانی andymeshkzade.com andymeshkzade.com. و در روزی که سگ صادقیت آفریننده شاهکار جاودانه بوفکور و سگ ولگرد در سن 49 سالگی دیده از جهان فروب است، و در روزی که کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی 66 شمع روی کیک تولدش را فوت خواهد کرد، چراغ مجله شامگاهی شنبه شب را هم فوت میکنیم. همراه مریم منظوری تهیه کننده این برنامه، خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیو فردا. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه شماست.